أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در آستانه ولادت با سعادت مولایمان حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله علیه و علی آبائه الطاهرین و ابنائه المعصومین هستیم. این دو ولادت بسیار با عظمت را خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه و حضرت فاطمه معصومه علیه السلام که مشرف به در جوار مزرع شریف ایشون هستیم و همچنین همه شیعیان و موالیان سراسر عالم، بلکه به بشریت و شما گرامیان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما بهره‌مند از این دو وجود مبارک و سایر معصومین علیهم السلام باشیم و با امتثال اوامر اونها و انتهاء از نواهی اونها و تمسک به اونها و اتباع اونها ان شاء الله راه سعادت رو بپیماییم و به اونچه که خدای متعال ما رو برای او خلق فرموده است که سعادتمندی دنیا و آخرت هست ان شاء الله نائل بشویم. خب وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن و ائمه هدا علیهم السلام مظهر رحمت الهی هستند و تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بیش از اون که وظیفه تکلیفی حضرت بود حضرت دلسوزی می‌فرمودند و برای نجات مردم از زلالت و گمراهی و کجروی ها بر خود وجود مبارکش تحمیل می فرمود. هدایت اونها رو و اصرار و تبیین و دنبال کردن مسائل که خدای متعال فرمود ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیامبر این چنینی که مطالبی که او فرموده، رهنمودهایی که او فرموده است، هرچه بر عالم می‌گذرد و علم پیشرفت می‌کند، دقت‌های بشر افزوده می‌شود، بر عظمت و صحت و باریک‌بینی و تیزبینی و دقت فرموده‌های او در مجالات مختلف روشن میشه. اگر علم پزشکی به خدمت شما عرض شود که ترقی کرده است، از اون بزرگوار در اون مباحث هم جمله های نقل شده یا از ائمه علیهم السلام که امروز هم مایه اعجابه. نمیخوام بگم مسئله طب اسلامی اینا رو کار ندارم، ولی بالاخره مطالبی از اون بزرگواران وارد شده است که خیلی مهمه. در مباحث دیگر، مباحث جامعه شناسی، روان شناسی، روانکاوی و و و همه اون جاها می‌بینیم که اون آموزه‌هایی که بیان فرموده‌اند حیرت‌آور است. یک دانشمندی بود در قبل از انقلاب کتاب‌هایی رو می‌نوشت، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، و مجلدات فراوانی بود که ایشون این تطبیقات رو با پیشرفت‌های علم در رو بیان می‌کرد که ظاهراً آقای پاک‌نژاد گمان می‌کنم اسم شریفش بود که در همون مسئله حزب جمهوری و انفجار اونجا ایشون به شهادت رسید. و همین قرآن شریفی که آورده اون بزرگوار از طرف خدای متعال و تحدی فرموده تحدی فرموده که یک سوره مثل این بیاد. یه سوره میتونه به اندازه سوره کوثر باشه، یک خط و یک سطر. خب تا حالا تمام دشمنان اسلام اگر میتونستند، خب این تحدی بود دیگه، به بهترین راه و آسان‌ترین راه میتونستند با اسلام مبارزه کنن، اسلام از صحنه حذف کنن دیگه، برای اینکه خودش فرموده که بیا تحدی کنی. ای آوردید، هر کی دنبال تحدی رفته آبرو خودشو برده. این سوره ها و این چیزایی که دیدید تو بعضیا خواستن بسازن و اون تحدی رو به حساب عملیاتی کنن، مضحکه شده آدم وقتی اون عبارات رو میبینه، اون مطالب رو میبینه. خب همچی شخصیت بزرگواری اون وقت انسانهای نادان و خبیثی در عالم پیدا میشن جسارت میکنن. حالا نبوت رو کنار بگذار، رسالت رو کنار بگذار، یه انسان فرهیخته این چنینی، یک انسان بزرگوار این چنینی، کی به خودش اجازه میده به او جسارت بکنه؟ یا ائمه خدا علیه مثلا. این جز نادانی و جهالت و کوتهبینی چیز دیگری هست؟ اگر نگیم خباثت و پلیدی که در این افراد وجود داره و روشن از همونطور که حالا بعضی وقتا از لسان بعضی از همون افراد هم، یعنی غربی ها، شنیده میشه که مسئله آزادی بیان این یه مسئله بی مرز و حد نیست و الا اختلال در زندگی بشر لازم میاد. به طور مطلق ارزش نیست، نه با فطرت انسان میسازه اطلاق آزادی، نه با عقل انسان سازگاره اطلاق آزادی. برای اینکه آزادی اینچنینی باعث میشه که هرج و مرج در زندگی از بین، هرج و مرج در زندگی برپا بشود، آرامش امنیت از بین برود، پس طرف دیگه باعث میشه بسیاری از مسائل اونها زیر پرده های ابهام و اجمال و اینها قرار بگیره و حقایق پنهان بشه. اگر بنا بشه آزاد بشن، هر کس هر چی بتونه و راه بر بسیاری از افراد مستور بماند. آزادی حدی داره و هیچ وقت آزادی و منطق آزادی که منطق درستی هم هست فل جمله و اسلام هم طرفدار او بوده است، معناش و لازمه او جسارت به افراد دیگر، افرادی که هیچ نقطه ابهامی در اونها وجود نداره جز صلاح و سداد و اینها وجود نداره. بنابراین این چیزی که در غرب ما میبینیم هر از چندی و متاسفانه سردمداران و رئیس جمهورها و مقامات مسئول هم میبینیم گاهی مثل رئیس جمهور فرانسه میان این چنین، حالا در اثر اون واکنش هایی که شده تو لفافه یک عقب نشینی هم کرده است، ظاهرا عقب نشینی خب سیاسیه و اینا عقایدشون همون است که دارن. حالا ما واقعا شرمنده ایم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ائمه خدا علیهم السلام که در قبال اون محبت ها و مهربانی ها و هدایت ها این چنین افرادی پیدا میشن در دنیا که جسارت میکنن. خدای متعال این رحم کند بر مسلمین، بر شیعیان، بر موالیان اهل بیت و با واسطه این جسارت هایی که به آخره در جامعه بشریت می شود موجب عدم عنایت او به بشریت و مسلمین و نها انشاءالله نشود. حالا این دو صلوات خاصه بر وجود پیامبر عظیم و شأن و امام صادق صلوات الله علیهما و آلهما رو خدمتشون تقدیم میکنیم. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك، وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك، وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك، وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك، وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب، وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء، وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة، وصل على محمد كما أضعفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام، وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام، وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بحث در ادله ای بود که به واسطه اون ادله گفته می شود که توریه ولو کذب نباشد اما حرام است یا قبیح است، که چند تایی از اون ادله رو بیان کردیم. یکی این بود که لغویت ادله کذب لازم میاد، حرمت ادله کذب لازم میاد که جواب دادیم. دو این بود که خود ادله کذب دلالت میکند بر حرمت توریه هم، ولو کذب لغتن بر او صادق نباشه اما دلالت میکند به بیانی که صاحب فقه العقود دامازلو فرمود که اون هم پاسخ داده شد. سوم این بود که از راه تنقیح منات بگیم که منات حرمت کذب رو میدانیم چیست و اون منات در توریه هم هست، پس از این باب گفته بشود که این هم پاسخ داده شد. چهارم این بود که اقراء به جهل از توریه و اقراء به جهل هم قبیحه و حرام هم هست. ممکنه بگیم بنابراین که بگیم اقراء به جهل هم در ادله شرعیه داریم بر حرمتش، یا لااقل از باب محکمه به لحکمه به شرع وقتی قبیح عقلی شد، پس بنابراین کلا محکمه به شرع میفهمیم که این هم حرام است. حالا چه قاعده ملازمه را قبول داشته باشیم به نفسها و چه با اون زمیمه بگیم، بگیم از اون چون روایاتی داریم که از اون استفاده میشه که ما من واقعت الا انکشار حکم در او دارد و ما من موضوع الا انکشار در او حکم دارد. خب از این طرف عقل میگه این قبیحه، چیزی که قبیحه است که نمیشه خدا مباح قرارش بده یا واجب قرارش بده یا مستحب قرارش بده یا وقتی قبیحه در این حد مکروهش قرار بده، پس بنابراین حرام قرارش داده. جواب از این استدلال هم که اقراء به جهل باشه، خب عجبه ایست که فرموده شده هم محقق اصفهانی قدس سر رو و بخشش هم حضرت امام که بعضی جواب ها رو دیروز نقل کردیم. جواب اخیری که باقی مانده این هست که اقراء به جد درست قبول داریم قبیحه، اما قبحش قبح به ذات نیست، مثل ظلم نیست، مثل کذب که با طرق و عناوین قبحش از بین میره. بله کذب اگر عناوین ذات مصلحه برش آری نشه تاری نشه اون قبیحه، اما اگر کذب شد ناجی مسلم، منجی یک مسلم، یا باعث شد که یک مفسده مهمی برطرف بشه با اون کذب، خب اونجا قبیح نیست، کذب قبیح نیست. مثل صدق هم همینجوره، صدق لوخلیه و طبعه حسنه، ولی اگر بر این صدق یک مفسده مهمی متردد میشه، جان کسی در مخاطره قرار میگیره، خب اونجا حسن نیست. اقراء هم همینجوره، اقراء اگر برش مصلحتی مترتب نشود فرضاً قبول میکنیم که این قبیحه در این جواب حالا، ولی اگه مصلحتی برش مترتب شد مثل کذب میمونه که مصلحت برش مترتب شده و دیگه قبیح نیست. و در مانحنفی فرض اینه که بر این توریه یک مصلحتی مترتبه و اون فرار از کذبه، که کذب حرامه و با اون شخص تفسری میکند از دروغ گفتنی که اون دروغ گفتن حرامه. فرض اینه که توریه کذب نبود دیگه، میخوایم بگیم از باب اقراء میخواد بگیم، خب توریهی که با او تفسری از کذب میشود پس عنوان حسنی برش تاریه، و وقتی عنوان حسن برش تاری شد دیگه نمیتونیم بگیم این بله
یافته مصطوری نداره. تو فرض بحث خودمون که فرضی که باید تفسیر بکنه دیگه.
آره دیگه، نه اینا اینجوری نه، بله اینا اینجوری میگفتن که بله. امام علیه السلام که اشاره به توریه نکردن الاش که توریه قبیحه یا حرامه، جواب اینه که نه، در این صورت که حرام و قبیح نیستش که، چون ما یتفسر به عن الکذب است. پس بنابراین این جواب درست نیست که شما بخواید اینجا بدید. بله نه دیگه قبیح نیست اینجا، اونجا با کذب واقعی شما از یک محظوری تفسیر میکنید. خب بله اینجا چیه؟ اینجا این است که از دروغ نه، قبح کذب اهم است، اون یعنی کذب عقبه هست. این اصلا وقتی که از چیز عقبهی میخوای چی کنی اصلا این قبیح نیست در نظر عقل. نه نه تضاهم اینجا نمیگیم، نه 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 تضاهم نمیگیم بین دوتا قبیح گیر کردیم، نه حرف اینه که اقراب به ذاتهی علت تامه برای قبح نیست در نظر عقل، مثل ظلم نیست که به ذاتهی علتی که هر جا ظلم صادق شد لا محاله قبیحه. اقراء به جهل اینجور نیست که هر جا اقراء به جهل صادق شد لا محاله قبیح باشه، بلکه در جاییست که در اونجا بر او یک امر حسنی مترتب نباشه، اگه امر حسنی بر اون مترتب شد، این تحت عنوان ظلم قرار نمیگیره. بنابراین که ما بگیم محرمای و قبیحه به ذات ظلمه فقط، و هر چی که قبیح میشه به خاطر این است که تحت عنوان ظلم قرار میگیره. بله، به اهمیتش کار نداریم. بله، چی مساوی باشه؟ شما دارید فرض میکنید این قبیحه، بعد میگید حرف اینه که اصلا قبیح بودن او معلقه، نه اینکه اون قب داره این قب داره تضاهم میشه میگیم این اقبه این قبیحه، پس اینو مقدم میداریم.
پس طبعا مطلق مطلق بودن
که
بی
نفسهی، یعنی من قبض از جدای دیگه قبیح هستن یا حسن هستن، اونجا میگیم چی چیز این بی نفسهی بر میداره؟
اونجا که چی؟ مانعه، مانعه. نه مانع است از قب، میگه تو کسی رو در
هر چیزی میتونه مانع بشه.
بله،
هر چیزی میتونه مانع بشه.
نه، هر چیزی نمیتونه مانع بشه.
الان پس با تو رای من اثبات کنی که اون کذب مانع هست.
بله، حالا میگیم خب این وجدانیه دیگه اینا، که این جوریه. یا دفع ظلم است، دفع مذرت است، اون میخواد آتش بزنه اینجا رو، میخواد بکشدش. خب بله، پس اینم، ولی اینم بشکال نداره بگه. نه نه، حالا اون حرف دیگری است. میخواد بگیم اینجا که آقای اصفهانی به این دومی نظر دارن، که این میخواد ظلمی از خودش برطرف کنه، مضرتی رو میخواد برطرف بکنه. دروغ در جایی است که نه نه نه، ادله کذب که اینجوری نیست، ما از این راه داریم پیش میریم. ادله کذب اطلاق داره، گفتار کذب و حرامون. اون که نمیدونیم، اون باید دلیل بیاد بگه استثناء بکنه. از رای عدل میگید، اونا میگن که بله امام از باب این که این قبیح بوده یا خود اقرا حرامه، میگیم اون از کجا میگی؟ اقرا که نمیتونه بگی که مطلقا این چنینیه. فلزایشون فرموده که و اما فی ما نحن فی فلکز با عبد توریه و این کانا اقرا ان بالجهل و کان الاقرا و بالجهل لو خلیه و تبعه ظلما، لو خلیه و تبعه ظلما الا انهما لدفع ظلم الظالم فعلا فلا يتصف شيء منهما بالظلم حتى يكون قبيحا. بگه قبیح نیست. حالا شما بگو خدمت شما هست که اون هم قبیح نیست. کذب آره، میگه کذب نداره، میگه قبح چیزی نداره. این یه جور جواب، جوابی که امام میدن رحمت الله علیه، جور دیگه امام جواب میدن. اون است که آقای اصفهانی پذیرفت که اقرار لو خلیه و تبعه چیه؟ قبیحه، مگر عنوان حسنی برش مترتب بشه که اون مانع میشه. ولی مرحوم امام میفهمن اصلا اقراء به جهل مطلقا قبیح نیست، حتی لخلیه و تبعه. یه جاهای قبیحه، نه اینکه هر جا اقراء صادق بود لخلیه و تبعه یه عنوان محسن نبود قبیحه. مثلا ایشون میفرماین اگر اقراء به جهل میکنم بر این با این اقراء جا ضرری به اون وارد نمیشه. مثلا مثال میزنن، میگن که کل اخبار کذبن به ان قطر الارض کذب. یه وقت میگه قطر الارض کذب، از ضرر به شخص وارد میشه، به این که مثلا میخواد امتحان بره بده، یکی از سوالات اینه که قطر زمین چقدره. این اگه قرار بنویسه نمرش کم میاد چی میشه اینا؟ یه آخ نه همچون نشستن یه کسی هم بگید میگه آقا قطر زمین انقدر، یا میگه که فاصله زمین با خورشید چقدره، او بعدا عن الشمس کذا. خب اینجا به خدمت شما عرض شود که این اقرائه اشکال نداره، اما دروغه، از باب دروغ حرامه اگه داره خلاف میگه، اما از دار اقرا چه ظلمیه، چه قبحی داره. از باب دروغ داری میگی؟ بله. اما از جهت اقرا چه قبحی اینجا در وجدان عقلی ما، عقل عملی ما در این صورت چه قبحی داره؟ خب حالا بله اونجا که چی؟
اونجایی هم که یه چیز حاصل میشه چون این مذربته اقرار اونجا حرام نیست، هم مذربته یعنی اضاره به غیر حرام اقرار که این هم نیست کنیم
چه؟ نه
مذربته به غیر حرامه که گاهی در لباس اقرار اومد در محقق.
بس شما همیشه بگو مقصده حرامه نه اون زوم مقصده. خب همون زوم مقصده است دیگه، چون از این تراوش میکنه این مقصده، این مذرته از این تراوش میکنه، فلذا این کار خودش میشه چی؟ میشه حرام.
این عنوان باز دوباره نمیشه دیگه، چه تعبیر عنوان دیگه
چی؟
این معنوره میشه حرام، اما لا من جهت این عنوان، بلکه من جهت عنوان دیگری معنوره.
نه نه میخوام میگم
نه
میگیم اقراء
هیچ موقع قوی
نیست، اقراء نه اقراء به جهلی که باعث میشود اون مغرور مفسده دامنگیرش بشود یا مصلحتی از دست بدهد، این اقراء به جهر هم میگیم چی؟ میگیم قبیح است. منتها مثل همه قبیح های دیگری که برمیگرده به زول. نه ببینید
اون فعلی که موجب ضرر میشود اون فعله حرام بگید درسته، ولی انوان اقراء به جهر نباید بگید قبیحه، اون فعله قبیحه.
اون فعله به عنوان این که مصداق اقراء به جهل است قبیح است، نه از جهت دیگر،
نه به
خاطر ضرره، نه اون ضرر معلول اقراء به جهله، یعنی حیثیت تعلیلیه است، اون حیثیت تعلیلیه است یعنی باعث می شود که حرمت بیاد روی این. البته اون دقت‌های اون چنینی که بعضی میکنن که بله شما هیچ چیزی غیر از ظلم ندارید که قبیح باشه، همه چیزا به خاطر ظلمه، بله، اما اگر میپذیرید که درست ظلم هست و عقل باز یرا چیزهایی که ینتهی الا به اونام میگه این قبیحه این قبیحه این قبیحه به خاطر اینکه این تحت عنوان ظلم واقع میشود، نه نه
نه
ذات اقراء به جهل، ذات اقراء ذاتش یعنی طبیعت اقراء به جهل اینجوری نیستش که لو خلیه و تبعه که شما میگید قبیحه، بلکه حسن بودنش یا قبیح بودنش، درست؟ این هر دو، حالا اقراء حسن بودن نداره، یه شاید هم یه جای داشته باشه، حسن بودنش یا قوی بودنش هر دو به طور و عنوانه، ذات خودش هیچی نداره، ذات خود مثل همین در ببینید در کذب هم بعضی نظرشون همینه، شاید مرحوم آقای بهجت هم نظرش همین بود که ذات کذب نه بده نه خوبه، خوب بودنه بد بودنش به طور و عناوینه، خودش لا اقتضاه خودش، من که خودم حرف نمیزنم، دارم حرف بزرگان رو نقل میکنم، میگم این مبنا و مرموم اصفهانی فرقشه، مرحوم آقای اصفهانی میفرمود لو خلیه و تبعه چیه؟ قبیحه، مگر اینکه چی بشه؟ عنوان حسن برش متردد، و در مان حنفی عنوان حسن برش هستش. از کلام امام استفاده میشه که نه، حتی ما نمیخوایم بگیم لوخلیه و طبع ذاتش قبیحه، بلکه حسنش و قبحش به چیه؟ به طرف و عناوینه. اگر این اقرار به جهل موجب این میشود که ظلمی برطرف بشه و دفع ظلمی بشه یا رفع ظلمی بشه، بله حسنه، حسن است. اگر نه، باعث میشود که اقراء به جهل باعث می شود که اون در یک جهل و نادانی یا مفسده دامنگیرش بشه یا مصلحتی از دستش بره. اینجا بله خودش قبیحه، خودش قبیحه میشه. تو دار مدار اینه. مثل اون کذب، اگر اون کذب باعث می شود که نجات مسلمی درش باشه، حسنه. اگر اون کذب باعث می شود مفسده دامنگیرش بشود، حرامه. اگه نه، این کذب هیچ کدوم از اینا برش مترتب نمیشه. مثل اینکه کسی بگوید مثلا یه کسی هیچ ربطی به کسی نداره، بهش بگه مثلا من یه دایی داشتم 20 سال پیش فوت شد، دروغ داره، دروغ هم بگه که هیچ چیزی هم نداره، مثلا اثری بر اونه نه چیزی هیچ. یا بگه مثلا فرض کنید که نمیدونم کوه خیز در قم چند متره، ارتفاعش چند متر، مالچ این نه بعد نه خوب. این هم یه حرفیست که در مقام زده میشه که ظاهرن خلاف وجدانی که ما بگیم که از اینجوریه. الان ایالن ما برای حرمت اقراء به جهل هم مطلقا دلیل نداریم که شما بخواید بفرمایید که و شاید این را که بخوام میگیم به خاطر اینه و از این استفاده بکنیم که چرا امام اشاره نفرمودن به این مسئله هم نمیتونیم مثلا تمسک کنیم. این راجع به این جهت. خب در مقام شیخ اعظم در همون بحث کذب در مکاسب محرمه فرمودن ما روایاتی داریم که از این روایات استفاده می شود که توریه کذب نیست و یا لااقل بگیم حکم کذب رو نداره و حلال. حالا تیمونن و تبرکن این هم یه مقداری از این روایات رو عرض می کنیم دیگه، بحث تفصیلی همه جانبش رو چون اینجا دیگه واگذار میکنیم به همون بحث خودش در مکاسب محرمه. شیخ فرموده و من ما یدل علی سلب الکذب عن التوریه ما روی فی الاحتجاج انه سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز و جل فی قصه ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون قال، یعنی امام صادق سلام الله علیه به حسب این نقل فرمود ما فعله کبیرهم و ما کذب ابراهیم. نه، کبیرشو که انجام نداده بود، ابراهیم هم دروغ نفرمود، با اینکه کلامی فرموده که ظاهرش اینه که او انجام داده، ولی در این حال حضرت دروغ هم نفرموده. این بخوایم جمع بین این دو تا حرف بکنیم که او انجام نداده، فرمایش ایشون هم دروغ نیست، آیا این کشف از این نمی کنه که پس دروغ او نیست که فقط دروغ این نیست که مخالف باشه ظاهرش با واقع؟ اگه دروغ این باشه که این ظاهرش با واقع مخالفه، دروغ اون است که متکلم خلاف واقع ازش قصد کرده باشه و اینجا دست نکرده حضرت ابراهیم، خلاف واقع قصد نکرده حضرت ابراهیم، فلذا دروغ نیست. قیل بله. حالا بعد حالا تتمش هم تا اینجا اگه حدیث بود حالا توضیحی بود، حالا بعد تتمه داره این حدیث. قیل و کیف ذلک، خدمت حضرت شد چطور او انجام نداده، فرمایششون هم دروغ نیست، چجوری میشه؟ فقال انما قال ابراهیم ان کانوا ینطقون، که این امام علیه السلام که انا به حسب این روایت میخوام بفهمم ان کانوا ینطقون مال فسالوهم نیست، فسالوهم ان کانوا ینطقون مال اونه، فعله کبیرهم ان کانوا ینطقون. وقت این وسطه به نحو جمله معترضه حضرت فرمود فسالو، اون بزرگه انجام داره، برید سوال کنید. این کانو ینتقون، این انکان، این تتمه قلام اولشونه. حضرت اینجوری دارن این کانو ینتقون، یعنی بل فعله کبیرهم این کانو ینتقون، اگه اونو حرف میزنن کبیرشون انجام. خب پس حضرت قضیه شرطی میگه اگه اینجوریه کبیرشون انجام داده، یعنی حالا که معلومه اونا حرف نمیزنن پس منم نمیگم کبیرشون انجام داده. ای ان نتقو فکبیرهم فعل و ان لم ینتقو فلم یفعل کبیرهم شیئا فما نتقو، اونا که حرف نزدن و ما کذب ابراهیم، حضرتم دروغ نفرمودن، چون مطلق که نفرمود که اونا نکردن، اونا انجام دادن، مشروط فرموده، اون شرط هم که حاصل نشده بس بنابراین حضرت دروغ نفرمود. این تا اینجا. البته در بزرگان قوم و من هم محقق خویی و غیر ایشون مرحوم عزیز محمد کاظم شیرازی قدس رو و بزرگان، اینجا یه اشکال معروفیه و اون است که با قضیه شرطی مسئله حل نمیشه، چون قضیه حملیه ملاک در صدق و کذب بشینه که این ما یراد و به ها مطابق با واقع هست یا نیست. قضیه شرطی ملاک صدق و کذب بش اینه که ملازمه که طور میاندازی واقعیت داره یا نداره. مثلا اگه کسی بگه ان طلعت شمس فاللیل موجود، دروغ گفته، چون ملازمه ها میخوای بگی بین این دوتا ملازمه است، ولی که این خلاف واقع دیگه. اینجا چه اونا حرف بزنن چه حرف نزنن، لم یفعل و کبیرون، بلکه خود حضرت ابراهیم کار کرده. پس بنابراین این قضیه شرطی کار رو حل نمیکنه. فلزاز این رو بعضی که انم ممکنه این رو قرینه میگه، یعنی خود این رو که این مضمون قابل تصدیق چون نیست، پس این روایت ولو اگه سندش هم فرض کنیم درست باشه، چون مضمونش قابل تصدیق نیست، پس بنابراین حجیت صدور نمیگیره این روایت، چون مضمونیست که وقت در اینجا و وقت بحثای طویل و حالا تقریبا طویل و عریضیست که آقای خویی خواستن جواب بدن و شیخ الاستاد جواب دیگری خواستم بدن. آقای خویی فرموده است که جواب درست اینه که این قضیه شرطی یا اقسامی داره، من دیگه حالا خیلی طولانی عرض نمی کنم، ما در واجب مشروط اونجا بیان کردیم. یه شقش اینه که گاهی شخص ادعاش را، نه مضمون مقدم را، ادعا این مضمون را مترتب میکنه بر شرط، ادعای مضمون رو مترتب بر شرط میکنه، نه خود شرط، نه خود مشروط را، نه خود اون مدعا، مدعا را، ادعای اون مدعا را. یعنی در ما نحنفی یکی فعله کبیرهمه که خود حقیقت انجام دادن این کبیر، یکی چیه؟ اینکه من ادعا کنم او انجام داده. حضرت اینجا چی ها مترتب کردن بر نطق اونا؟ انکان و ینطقون، من رو ادعا رو میکنم،
این ملازمه هم دور خودش داره این ملازمه رو جعل میکنه دیگه. خبر نمیخواد از یه ملازمه واقعیه، خودش داره جعل میکنه، میگه اینا اگه صحبت میکنن من این ادعا رو میکنم که اون انجام داد. ایشون اینجور فهم. خب این البته درسته، اینجا خلاف واقع نیست، عرفیه، حالا عرفیه یا حالا عرف مطلب دیگه. این به خدمت شما ادعا میکنم اون وقت اگه اونا بتونن حرف بزنن من ادعا میکنم اینا انجام، ادعا میکنم. این به خدمت شما اصلاحات که دو تا اشکال یا سه تا اشکال شیخون الاستاد در ارشاد و طالب فرموده، یکی کلام ظاهر همچی چیز ظاهر قضیه نفرموده، فرموده فعلهو بل فعلهو کبیرهم، نه ظاهرش اینه که یعنی این فعل الکبیر رو فعل الکبیر را داره معلق میفرماید، نه ادعاء من فعل الکبیر را. این باید یه چیزی عجیب در بیار بذار روش.
که اینا
حرف زدن
که یه امر باطلی من میگم رو باطلش
دیگه
رو
ادعا میکنم
که
اینا
میکاره
کرد. نه اون حالا جواب دیگه است، ادعا میکنم. نه نه فهمید
ادعا
اصلا
خود واقعیه، اگر
من
صحبت
میکنم که امر باطلیه منم
ادعا میکنم که اینا اینطوری شده،
ادعا میکنم یا میگم فعله کبیرهم. نه فعله، ببینید ادعی انه فعله کبیرهم که نگفته، که نفرموده. اشکال دیگری که ایشون کردن اینا که نه در این صورت هم باز با این توجیه شما هم باز درست نمیشه. چرا؟ برای که حالا اونا ادعا کردن، اونا تنطع کردن، بعد مثلا این ادعا خلاف واقعه تو خودشون کردن. ادعا دیگه، ادعای خلاف واقعه.
نه ادعا خواهم کرد.
بله بازم یعنی بعدم دروغ خواهم گفت. باشه میدونم میدونم، ولی اگه اینجوری باشه این حرف درستیه.
کاملا عرفی ها
نه ببینید،
این که مثلا یه آقا اگه فلان امر باطلی باشه منم مثلا فلان ادعا رو میکنم، این شما حرف باطلی دارم من میگم زمین.
یه ادعا یعنی چی؟ یعنی ادعای مطابق واقع دیگه.
نه
یعنی ادعای مطابق واقع دیگه، نه همینجوری ادعای بی پوچ.
اتفاقا کنایش در همینه که اگه چنین حرف باطلی رو میزنی منم ادعا میکنم زمین گرد نیست.
نه نه خلط نشه دو نه 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 شما جواب دیگه ای میخواید بدید حرف دیگریست. اما این فرمایش آقای خویی به این سیاقت به این مطلبی که ایشون فرموده این اشکال میگن هست. اما خود ایشون چجور جواب میدن؟ حالا دوتا جواب دیگه من. جواب خود ارشاد طالب این است که اینا قضیه شرطیه اتفاقیه است نه حقیقیه. در قضیه شرطیه اتفاقیه میخوان بگن هدف اینه، هدف این است که این جزا واقعیت نداره. یا اون شرط واقعیت نداره. اینو میخوان فقط بیان بکنن. در صدد این هستن. خود اون جمله مثل اینکه میگید زیدان کسی رو رماد، اون مطلب مطابقیش مطلب مقصود شما نیست. ممکنه اصلا اون با رماد با هیزم چیز نمیکنه که رماد داشته باشه. میخواد بگید چی استخابتمنده، مهمان داره. بعضی وقتا قضای شرطیه که به کار میره نمیخوان اون ملازمه رو بیان بکنن. که شرطیه حقیقیه باشه. بلکه اونجا میخوان چیکار کنن؟ ها اونجا میخوان بگن که این محقق اون شرط محقق نیست. اون یا اون جزا محقق این اینه. این مثالی که شما میزنید این همینه. میگه که در اینجا مقصودش اینه. میخواد حضرت بفرماد چی؟ میخواد بفرماد که اینا نطق نمیکنن. نطق نمیکنن اینا. هدف اینه، میخواد جزا رو نفی کنه تا اینا تنبهی برای اینا بشه که بابا اینا که قدرت حرف زدن ندارن چطور میگید خداست، چطور اون رو پرستش میکنید، اینا که حتی نمیتونن تکلم بکنن یه چیزی بگن. بل فعله کبیرهم ان کانوا ینطقون، که اینا بعدش هم آیه هستش دیگه، خود اینا در آیه ذکر شده که اینا به نفوذشون که مراجعه کردن تصدیق کردن که عجب انتم الظالمون. ایشون هم دنبال همین بود که اینو هدف این بود، نه که میخواد ملازمه رو واقعا بفهم تا شما بگید که جوابی که خود ارشاد طالب میده اینه که خب این یه جوابیست. جواب دیگر این است که اون مرحوم امروز محمد کاظم شیرازی قدس سره فرموده، فرموده این کانو ینطقون، این کنایه از قدرته، یعنی اگر فرض بشه اینا قدرت دارن و قادرن پس فعله کبیره، اگه اونا قدرت داشته باشن و خب شما ممکنه بگید که قدرت هم داشته باشن باز ملازمه نیستش که، خب قدرت دارن ولی اونا انجام ندادن که خود حضرت ابراهیم انجام داده بود. ایشون دو تا تصرف میکنن، یکی این که انکانو ینطقون یعنی انکانو قادرین، اینم بل فعله و کبیرهم یعنی مقتضا، اگه اون قدرت داشت مقتضاش این بود که اون انجام میداد، که او انجام میداد. بل فعله به حسب الاقتضا، اگه اون قدرت داشت خب باید این انجام میداد اینجا. تو اون کبیره دیگه، میگه شما در مقابل ما خدای ادعای خدایی میکنی، شما چی هستید؟ لو کان فی معالتون الا لا لفسدت. اگر اون قدرت داشت لفعله کبیرهم، از باب اینکه اقتضا بر این جهت. خب دیگه این خیلی خیلی خلاف ظاهره، باید به خدمت شما عرض شود که جواب ظاهریش یعنی جواب قابل قبول همون بیان ارشاد و طالب بیان خوبیست. و سؤالا علاوه بر این که حالا میگیم، علاوه بر این که میگیم این روایت جواب اخیری که من میخوام عرض بکنم این است که عجب جوابی که میخوام عرض کنم این است که این روایت احتجاج مرسله، ولی روایت معتبر داریم از باب این که در کافیه که حضرت فرمود حضرت ابراهیم دروغ نفرمود چون مصلحت بود، معناش اون این است که حکم دروغ نداره، حکم دروغ. خب حضرت اونجا تو اون روایت داره تصدیق میفرماید که نه این خلاف واقع و کذبم هست ولی مصلحت داشت، از این باب میفرماید. پس بنابراین ما اشکال استدلال به این روایت این است که علاوه بر این که خودش مرسله، خلاف این در روایتی که معتبر است به حسب مبنایی کسی که کافی رو معتبر میداند و الهی کافی رو معتبر نداند. و حالا اینم بخونم این تمام بشه این روایت ولو اینکه حالا یه خود دیر شده. و سوال علیه السلام ان قول تعالی ایتو هل عیر انکم لسارقون قال انهم سرقوا یوسف من ابیه، این که گفته شد ایت هل ایر انکم لسارقون ظاهرش چیه؟ یعنی خودتون همین به خدمت سبا ملک رو دزدیدید، ظاهرش اینه. اما نه، مقصود اینا انکم لسارقون چی بود؟ این که یوسف رو دزدیدید، این روایت اینو میگه یوسف رو دزدیدید. من حالا این روایت در مقابل روایت نمیخوام چیز اگه روایت صادر شده باشه حالا سندش این نکم لسارقون رو میشه یکی در حقیقت جور دیگه هم گفت توریه شده یا نه اصلا توریه هم نباشه. و اون سوال شما دزدید؟ یا چطور؟ یه صبح ملک رو نمیبینیم؟ نه اینکه اخبار داره میکنه این نکم لسارقون، نه چون این نکم لسارقون رو دو جون میشه ادا کرد، درست؟ یکی به نحو جمله خبریه میشه ادا کرد این نکم لسارقون، تو عربی هم همین جوره. نه نه اینجور نیست، نه 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 تو عربی هم اینجوری نیست. نه نه اینجا قرینه است، برای اینکه دروغ نشه مقام حضرت یوسف میگیم نه به نحو سوال ترکیب. بله اگر بگیم بله نه نه دو تا خیلی خوب حالا
خوب باشه. نه اینطور نیست، لازم نیست، لازم نیست.
با اون متن و قرآن مگه علامت تعجب و سوال بذاره تو؟ خب داره نقل میکنه، ولی داره نقل میکنه، داره نقل میکنه حضرت، داره نقل میکنه که لا لازم نیست اونجوری بگید این نقم لسارقون. بابا اگه قرینه باشه نه 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 دو تو یه وقت یه دفعه میگیم بله این خلاف ظاهره ولی ممکنه توریتن اراده سوال کرده باشن، پس بنابراین کلامی گفتن ظاهرش امریست ولی در واقع چی رو اراده کردن؟ سوال اراده کردن، اونم سوال اراده کردن، نه اینکه مقصود اینه که از پدر دزدیدید، چون اونم یه خود مشکل هست پدر که نزدیدن از گرفته کلاس هست. نه اومدن چه کردن؟ هیله به کار بردن، نه که دزدیدن. خب این به خدمت شما عرض شد که یا اینکه بگیم نه برای اینکه خلاف ظاهرم نباشه ممکنه این جمله‌ای که خبریه هست به نحو انشاء و استفهام بیان شده باشه و کلامی است که ممکنه در اون حضرت یوسف اگه خودشون فرمودن که یه جواب در کتاب تفسیر اینه که نه مثلا خودشون نفرمودن این انکم لسارقون، کسای دیگه گفتن و اونام شاید واقعیت داشته، یعنی دیدن سوای ملک نیست گفتن خب کسی هم که اینجا نبوده حتما اینا برداشتن گفتن انکم لسارقون. خب و باز هنوز ادامه. صلی الله علی محمد و آله.